از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء الاجل، یا ابن الزهراء الاجل، یوسف زهراء.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دقت کردین دنیا هرچی داره میره جلوتر، انگاری که همه چی بیشتر قاطی پاتی میشه یه جورایی، و وقتی که آدم یه کوچولو فکر میکنه میبینه که هر کسی اومده یه سری وعده داده برای اینکه اوضاع مردم، حال دل مردم، زندگی مردم، آرامش مردم بهتر بشه، ولی بهتر که نشده، هیچ، بدتر هم شده. بعد یواش یواش وقتی آدم یه کوچولو فکر میکنه میبینه که نه، با اومدن و رفتن اینها اتفاقی نمیفته. باید یه نفر بیاد که ظلم و جور رو از زمین پاک بکنه و پر از عدل و دادش بکنه. باید یه نفر بیاد که از جنس آسمان باشه. باید یه نفر بیاد که واسطه یه فیض الهی باشه. باید یه نفر بیاد و ما هم در کنارش باشیم انشاءالله. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. با برنامه گامی به سوی ظهور در خدمتون هستم. 60 دقیقه تقریبا با هم قرار هست صحبت بکنیم، از مهدی موعود بگیم و حرف بزنیم. یک ساعت در یک هفته فکر نمی کنم تایم زیادی باشه، پس با ما همراه باشید. با کارشناس خوبی که توی استودیو هستن قرار هست باشون صحبت و گفتگو بکنم و کلی مطلب خوب ازشون انشاءالله یاد بگیم. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. شبتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ میخوام که این برنامه هم برای من، هم برای شما و هم برای بینندگان عزیز جرقه ای رو تولید کنه که ما بتونیم فرهنگ انتظار رو بهتر بفهمیم
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. برای اینکه با حال خوب شروع بکنیم، اگر مایل هستید یه بسم الله بگید برای سلامتی همه بیماران، برای رفع گرفتاری همه اونایی که مشکل دارن، برای اینکه این جرقه‌ای که استاد فرمودن توی دلمون و زندگیمون ایجاد بشه نیت بکنید. دعای سلامتی حضرت حجت رو با هم بخونیم. بسم الله.
اللهم الحجة صلواتك على وعلى في وليا
بله انشالله که با دعای حضرت حجت حالتون خوب باشه. راهی ارتباطی برنامه گامه به سوی ظهور رو بچه ها براتون زیر میز میکنن و وقتی که من دارم گفتگو میکنم با کارشناس خوبمون توی استودیو، شما میتونید شرکت کنید، نظرتون رو بگید و یا دلنوشته هاتون رو ارسال بفرمایید. استاد، یک جمله رو حتما شما شنیدید، ما شنیدیم توی رسانه ها خیلی جاها، وقتی بحث های عاشورایی میشه و مهدوی میشه این جمله رو معمولا میگن که حسین را منتظرانش کشتند به شهادت رساندند. امشب بحث ما در ضمن دروس عاشوراییه که منتظران موعود میتونن بگیرن. خیلی ها بیعت کردن، حالا بعضی میگن 18,000 نفر بیعت که نامه نوشتند و نوعی هم بیعت بود، منتظر بودند که حضرت بیاد در کنارش باشند، ولی آقا که آمد رفتند و ترک کردند. و عاشورا درس خیلی زیادی برای همه ماها داره. ما میخوایم درس هایی رو برای منتظران بگیریم و مثل همیشه که شما خیلی واضح و شیوا صحبت میکنید و اصولا پیچیده هم نیست، دوست دارم 1-2-3 برای ما بگید. اگر انشاءالله من منتظر باشم از عاشورا، قبلش، بعدش، حینش، چه درس هایی میتونم بگیرم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام. من قبل از اینکه وارد بحث بشم و سوال شما رو جواب بدم، لازمه که اون جمله اول رو من اصلاح کنم. جمله اول این بود که حسین را منتظرانش به شهادت رساندن. این جمله رو ما اگه اصلاح کنیم با این ادبیات که حسین را کسانی که مدعی انتظارش بودند شهید کردند. بله، کوفیان مدعی بودند که ما منتظر یک منجی هستیم که ما را از شر بنی امیه نجات بده، ولی اونا ادعا کردند. چرا؟ چون شخصیت درونیشون با فرهنگ حسینی به قول امروزی ها مچ نشده بود، یعنی سازمان درونیشون هماهنگ با سازمان امامت نشده بود. ما دو تا شخصیت داریم، یک شخصیت بیرونی داریم، یک شخصیت درونی داریم. شخصیت بیرونی همینی که همدیگر میبینیم، همین لباسی که من پوشیدم، برخوردی که من میکنم، شما میکنید، دیگران میکنن، در معاشرت اجتماعی چگونه ما خودمون رو بروز میدیم و روابطمون رو تعریف میکنیم و تعاملات اجتماعیمون رو تعریف میکنیم، این نشان دهنده شخصیت ظاهری ماست. اما یه شخصیت درونی هم داریم که نامرئیه، بعضی مواقع خودشو نشون میده، اونم تو حادثه ها. بذارید من از جمله امام حسین علیه السلام شروع کنم. میفرمایان الناس عبید الدنیا و دین و لعقون علا السنته هم. بعد در پایان حدیث میگن و اذا محسو بالبلا قلت دیانون. مردم بنده دنیا هستن، تو روابط زندگی و معاشرت هاشون چیزی که براشون خیلی اعتبار داره اون منافع دنیاوی. در ظاهرم خیلی ادعای دیانت میکنن، اهل نماز و روزه و عبادت و امثال ذالکم هستن، توی صف اول نماز جماعت هم شرکت میکنن، ولی وقتی که بلا و یک بحرانی رو که خداوند میخواد به عنوان آزمایش در حریم زندگی اونها ایجاد بکنه وارد صحنه میشه، قلت دیانون، اینجا دیندار کم. کوفیان نامه نوشتن، مدعی بودن، به امام حسین گفتن شما بیایید، ما در رکاب شما چیه؟ با یزید بجنگیم. امام حسین هم بر حسب این ادعا وارد صحنه شد تا حجت رو بر اونها تمام بکنه. آمد، ولی اونها با حسین جنگیدن. در زیارت عاشورای جمله‌ای هست که میگه تنقبت، یعنی اینا نقاب میبستن در داخل کربلا. یه عده اومدن گفتن چرا نقاب بستیم؟ گفت برای اینکه حسین ما رو میشنفه، ما بودیم که او رو دعوت کردیم، ما امضا دادیم، لذا این صورتمون رو پوشوندیم که اون ما رو نبینه. چرا؟ چون خجالت میکشیم. نکته اینجاست که فرهنگ انتظار فرهنگی است که باید در شخصیت درونی ما جاسازی شود. بله، میوه درختش در بیرون خودش رو نشون میده، ولی ریشه های اساسی فرهنگ انتظار در شخصیت درونی ماست. این رو من تأکید میکنم، شخصیت درونی ظرف مقبولی است برای اینکه یک فرهنگ درش روش کنه. حالا فرهنگ هر چی میخواد باشه باشه، اون فرهنگی که یک جریان نظاممندی است در شخصیت درونی ما تعبیه شده و محصول انتخاب ما هست و ما انس شدید باش داریم و تمامی بایدها و نبایدهای زندگی ما رو او تعریف میکنه، او به ما امر و نهی میکنه این گونه باش آن گونه نباش، اون جاش تو شخصیت درونی. لذا بعضی ها هستن که شخصیت بیرونیشون با درونیشون همسانه. ما به اینا میگیم اینا یا کافرن یا مؤمنن، چون کافر هم چیه؟ شخصیت بیرونی با درونیش همسانه، هماهنگه. مؤمن که دیگه جدی هماهنگه. اما بعضی ها هستن که شخصیت بیرونیشون با شخصیت درونی همسان و هماهنگ نیست. این چنین افرادی در مسیر نفاق حرکت میکنن، اونها منفعت طلبن. کجا منفعت دنیویشون وجود داره؟ هر جا که باشه زیر علم اون جریان سینه میزنن. اگه پیش حزب اللهی ها باشه فریاد یا حسینا میزنن، ولی اگه پیش یزیدیان باشه طرفدار یزید رو میکنن و
و اذا خلو الی شیاطینهم
قالوا انا چی معکم. پس بنابراین ما واقع بینانه باید به جریان تاریخ کربلا نگاه کنیم. جریان تاریخ کربلا یک جریان نظام یافته است که در درون خودش فرهنگ انتظار رو برای منتظران امروز قشنگ تعریف میکنه.
آیه استاد عزیز که در خدمتون هستیم، مردم در ضمن منتظر پیامک‌ها و تلفن‌های شما هستیم. اگر نظری داشتید راجع به بحث و گفتگوی ما امشب در برنامه گامی به سوی ظهور، اونایی که به قول شما تنقبت اسرجت و الجمت و تنقبت به قتاله، اونایی که نقاب زدن که امام حسین نبینه خجالت بکشن، اونایی که نیومدن همراهی نکردن شاید چند دسته بودن. بعضیا ترسیدن که وای اتفاقی میفته، بعد این یزید رو داره دستش خانوادمون رو اذیت میکنن. بعضیا با طمع پول گول خوردند و مقابل حضرت قرار گرفتند. بعضی هم خودشون رو کلن به بیخیالی زدن، خونسا شدن، گفتن یه دعوایی بین اونها سر حکومت ما کنار میکشیم. اگه همون فضا رو بخوایم الان برای منتظران ظهور ترسیم بکنیم، شما فکر میکنید مهمترین تهدیدی که شاید شبیه اون روزهای عاشورا باشه الان برای منتظران هست چه تهدیدیه که میتونیم از اون درس بگیریم که تاریخ تکرار نشه، دوباره امام عصر یا حسین زمان کشته نشه؟
بله، ببینید یک نکته مهم و اساسی که در اهل کوفه از نظر روانشناختی وجود داشت این بود که اونها جهان بینیشون غلط بود. همین الان هم تو جامعه امروز بعضی ها هستن که جهان بینیشون غلطه. ببینید جهان بینی اونها این بود که قیامت نسیه است، دنیا نقده. اونها قلم روی زندگی رو از تولد تا مرگ ترسیم کردن و بعد از مرگ براشون مبهم بود. یا اگر هم مبهم نبوده، زیبایی های دنیا خیلی میچربیده به زیبایی های آخرت در نظر اونها. لذا انسان ها بر اساس اولویت های خودشون رو انتظام میدن و مدیریت میکنن. اونها اولویتشون این بوده که دنیا نقد است و قیامت چیه؟ نسیه است. اصلا من خیلی صریح میگم اونها تلقی و تحلیلشون از دین غلط بود. شما ببینید ابن سعد وقتی که ابن زیاد بهش امر میکنه که تو اگر حسین رو بکشی من به تو حکومت ری رو میدهم، این میگه من نمیتونم، میگه باید این کار رو بکنی وگرنه از حکومت ری خبری نیست. این میگه بذار من فکر کنم. خیلی عجیبه، مقاتلم این رو نوشتن. میاد خیلی بررسی میکنه، آخر سر به یه گزاره میرسه. گزاره چیه؟ میگه خب کشتن حسین گناه است و من قطعا جهنمی خواهم بود، ولی میتوانم از جهنم نجات پیدا کنم با توبه، و اگه توبه کردم از جهنم خلاص میشم، دنیای خودم هم چیه دارم و حکومت ری رو برای خودم تفاهم میکنم. ببینید تلقی غلطه، تحلیل غلطه. ببینید وقتی ما با حادثه‌ای در زندگی برخورد میکنیم، ما قبل از حادثه، قبل از اینکه موضع گیری کنیم با حادثه، باید تحلیل درستی از حادثه داشته باشیم. وقتی تحلیل من غلط بود، موضع گیری من غلط. پس اگر من بخوام موضع گیری سالمی در مقابل حوادث زندگی خودم که به صورت مستمر در زندگی من جاری هست داشته باشم، باید تحلیل مناسبی داشته باشم، و تحلیل مناسب نیاز داره به معیار اساسی، به جهانبینی سالم. به این جهانبینی وقتی که از میاد جهان رو از تولد تا مرگ توصیف میکنه، یعنی زندگی انسان از تولد تا مرگ توصیف میشه، دیگه جایی برای آخرت وجود نداره. جامعه امروز که مبتنی بر فرهنگ توسعه داره خودشو انتظام بخشی میکنه و مدیریت میکنه، فرهنگ توسعه به ما دیکته کرده در جهان امروز که آقا تو باید خودت رو از تولد تا مرگ مدیریت کنی بر اساس اقتصاد، نه بر اساس ارزش‌های توحیدی، نه بر اساس عبودیت و بندگی. کی من میتوانم بر اساس عبودیت و بندگی خودم رو شکل بدم و انتظام بدم؟ زمانی که از زندگی خودم رو در یک قلم روی پهناور ببینم، یعنی از قبل از تولد تا بی نهایت بعد از مرگ. این وجود نداشته. ببین وقتی که این وجود نداشت، چه ضرورتی داره من به امام بیعت بکنم؟ چه ضرورتی داره من به امام تکیه بکنم؟ اصلا امام تو زندگی من چه نسبت و رابطه‌ای داره؟
حتی یه جورایی باعث
مزاحمت هم میشه،
باعث مزاحمت و دردسر ما میشه.
آقا ببین وقتی ملاک من اینه که من در زندگی دنیا باید لذت ببرم، دنبال منافعم باشم، امام وارد صحنه میشه میگه نه این گونه زندگی کن، این کارو نکن، این کارو بکن، در این قلمرو خودتو تعریف کن، این گونه روابط خودتو انتظام بخشی بکن. خب من نمیخوام این کارو بکنم. من وقتی این کارو میکنم که قلمرو زندگی در نزد من گسترده باشد، استمرار داشته باشه زندگی من بعد از مرگ، یک، من خودم رو در یک روابط گسترده در جهان هستی ببینم، احساس بکنم من با تک تک عناصر هستی ارتباط معنادار دارم، این دو، و سوم این که قدر و منزلت و ارزش و مقام و این شوکت درونی خودم رو واقعا درک کرده باشم. من تو این عالم چی کارم؟ آیا ما برای خوردن و خوابیدن و کار کردن آمدیم؟ این جهان امروز این ما رو توی مثلث قرار داده، میگه کار کن برای اینکه بتونی خوب بخوری و برای اینکه بتونی خوب بخوابی، بعد از خوابیدن دوباره برو کار کن، دوباره لقمه نانی به دست بیار تا بتونی خوب استراحت بکنی. ما توی مثلث داریم زندگی میکنیم، نه یه سال دو سال، 80 سال. و توی این مثلث زندگی رو تعریف میکنیم. انسانی خوب است که درآمدش بالا باشه، انسانی خوب است که ثروت اندوزی برای او راحت به وجود بیاد. انسان فقیر از قدر و منزلت اجتماعی برخوردار نیست. اینجا تقوا دیگه جایگاهی نداره، هویت درونی مبتنی بر عبودیت و بندگی دیگه جایگاهی نداره. اگر اینا جایگاهش رو به دست آورد، این مفاهیم متعالی، اون وقتی که من دنبال در به در دنبال امامی هستم که دست منو بگیره، پا به پا ببره، راه رفتن بیاموزه و من رو زودتر به مقصد برسونه، یک سالم به مقصد برسونه، دو اینجاست که من بیعت با امام زمان میکنم و خودم رو تسلیم او میکنم، چون او مسیر عبودیت و بندگی رو بهتر از من بلده. او از من به من مهربانتر و از من به من آگاه‌تر.
بله. و خیلی کوتاه این رو برامون بگی تا بریم یه میان برنامه ببینیم با هم، بعد برگردیم. اینایی که گفتید و فرمودید جهان بینی داشته باشیم، بعد نگاهمون نسبت به دنیا خیلی ساده اقتصادی نباشه، اقتصادم در مسیر عبودیت و بندگی باشه، سخته انجام دادنش. بعضی میگن آقا تو این دنیا امروزی اینقدر همه چی اصلا به هم پیچیده که دیگه آدم وقتی اصلا براش نمیمونه که فکر کنه به این چی.
ببینید، بشر امروز به یک عادت ثانویه رسیده. عادت ثانویه را اگه بخوام مثال بزنم، به معتادی اشاره میکنه. روز اولی که یه معتاد یه سیگار میخواد بکشه، خیلی به سرفه میفته. این تعادلش چیه؟ به هم میریزه. تعادل تنفسیش به هم میریزه. چرا؟ چون ارگانیسم بدن او با این ماده افیونی چیه؟ هماهنگ نیست. و این ماده هم با این سیستم نظاممند هماهنگ نیست. ولی اگه ما زور زدیم که این سیگار رو به این سیستم هماهنگ چیکار بکنیم؟ تحمیل بکنیم، اینجا یک جریان ثانوی پدید میاد که این جریان ثانوی میشه بیمار واقعی، که اگر انسان سالم رو ببینه میگه اون بیماره. میگن توی روستایی همه خودشون رو میخاروندن، همه میخاروندن، آلرژی گرفته بودن، حساسیت موضعی. یه نفر اومد وسط دهکده داد زد یه بیمار اومده توی ده ما. گفتن کجاست؟ گفت رفت تو مسجد. همه رفتن در مسجد، نه این نماز میخونه، رکوع میره، سجده میره، عادیه. گفتن این چشه؟ گفت این بیماره. گفت چرا بیماره؟ گفت برای که خودشو نمیخوارونه. ببین جامعه امروز بشری عادت ثانویه پیدا کرده. وقتی ما میگیم اون محور و اقتصاد قرار داده، نه اینکه اقتصاد بی اهمیت است، اقتصاد اهمیت داره، لا معاشله لا معادله، اما صحبت سر اینه که آیا محور زندگی است؟ آیا عبودیت و بندگی و تقوا باید محور زندگی باشد یا اقتصاد؟ ما هویت اخلاقیمون که مبتنی بر تقوا و عبودیت و بندگی هست، این محور برای ما در بستر این محور و زیر اون شاخص، تحت این شاخصهایی که او تعریف میکنه، ما به اقتصاد، به سیاست، به فرهنگ، به روابط اجتماعی نگاه میکنیم و خودمون رو شکل میدیم.
بسیار خیلی خوب، سپاسگزارم. شب جمعه شما به خیر باشه، یا به تعبیری شامگاه جمعتون پر از ذکر خداوند، پر از یاد حضرت حجت باشه انشاءالله. شما با شبکه جهانی ولایت و برنامه گامی به سوی ظهور همراه هستید. بریم به اتاق فرمان برمی کردیم.
ای عزیز فاطمه مولا یا حسین، 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 ای عزیز فاطمه مولا یا حس تقدیم اصباح الهدا یا حسین، تقدیم اصباح الهدا یا حسین، کشته راه خدا یا حسین، ای غریب کربلا یا حسین، یا حسین، یا حسین، هستیم اصباح الهدا کشته راه خدا، ای غریب کربلا یا حسین، یا حسین، دعا کن هر بین هر سال یا با روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا کربلا، دعا کن هر بین هر سال یا با روزی ماها بشه از لطف خدا، پیاده روی نجف تا کربلا، ای عزیز فاطمه مولا یا حسین.
بله انشالله که همونطور که دیدیم زیارت با معرفت اربعین نصیب همه شما عاشقان مولا ابو عبدالله الحسین علیه السلام بشه. بحث و گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین صدوقی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث مهدوی، در تا جمعه ظهور با ما همراه باشید، تقریبا ساعت 9 شب به وقت رسمی کشور و ما هنوز دقایق رو فرصت داریم که بحث و گفتگو بکنیم. در گامی به سوی ظهور با تون همراه هستیم. در ضمن پیامک ها و تلفن هاتون هم دوست داریم که دریافت بکنیم و نظراتتون رو به ما بگید و اگه سوالی هم دارید که بفرستید تا انشالله پاسخش رو بشنویم. استاد، درس های عاشورایی که برای منتظرانی که الان انشالله هممون جزءش هستیم میتونیم ازش بگیریم و استفاده بکنیم، دوست دارم چند تا از اون درس ها دوباره برای ما بگید. و یک سوالی هم هست که دقیق دیگه خواهم پرسید از محضر شما در رابطه با خود منتظران. اصلا اجازه بدید همین رو الان بپرسم و با این شروع بکنیم. برخی از اساتید میگن که وقتی حضرت بیاد یه سری مساجد رو خراب میکنه و برخی از علما در مقابل ایشان می ایستند. جایی بودیم که دوستان میگفت خب توی این مساجد همون منتظران نماز میخوندند و علمایی هم که بودند اونها مهدی رو معرفی کردند. چطور این اتفاق میفته و آیا ما درس نگیریم از عاشورا که اونها افرادی بودند، حافظ قرآن بودند، راوی بودند، فلان بودند، بهمان بودند، ولی امام حسین رو ول کردند؟ این درس الان اتفاق میفته، پس مراقب باشیم راه کی رو میریم و چه مسیر رو انتخاب میکنیم. درست اصلا این که حضرت میاد مسجد رو ویران میکنه، برخی از مساجد رو، برخی از علما در مقابل او میستن، این مقدمه درسته؟
ببینید، در رابطه با تخریبی که بیان شده، مسجدی که مبتنی بر تقوا سنگ بناش گذاشته شده اصلا تخریب نمیشه. لمسجد و اصفه علی تقوا، تقوای الهی برای کسانی که عمران مساجد رو میکنن اگر محور باشه محصول کار اونها بقا داره، نابود شدنی اصلا نیست. میگه و ما اندکم ینفذ و ما عند الله باق، کاری که برای خدا شده باشه اصلا تخریب توش دیگه نیست. پس علت تخریب چیه؟ علت تخریب این است که فقط نماد دین رو براش ارزش قائلن ولی کاری به محتوای دین ندارن. مساجد آباد بشه، سنگش آنچنان باشه، مرمر باشه، فلان باشه، ولی هویت دینی که از دل این مسجد باید ساطع بشه، پخش بشه در کل جامعه، اون کجاست؟ اون مهمه. اصلا در مورد عمران مسجد گفتن انما یعمر و مساجد الله من آمن بالله و یوم الاخر. کی میتونه عمران آبادی مسجد رو انجام بده؟ کسی که ایمانی به خدا داشته باشه. بعد در ادامه میگه ولا تخشوهم. این خیلی نکته مهمیه، میگه آقا نترسید. ما از چی بترسیم؟ وقتی داریم سنگا رو هم میذاریم، داریم عمارت میسازیم، هدف هم ساختمون سازی مسجده، یه یهودی هم میتونه مسجد رو بسازه. اما اینجا گفته کسی میتونه عمران و آبادی مسجد رو عهده‌دار باشه که ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشه. پس معلومه که این عمران و آبادی فقط ساختمون سازی نیست.
ممنون از دوستان که آیه رو هم روی تصاویر روی تصویر آوردن. بله
ببینید، میگه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات ولم یخش الا الله. این که میگه نمیترسن مگر از خدا، از چی بترسن؟ سنگ و چوبو داریم رو هم میذاریم میره بالا دیگه. اینه که یهودی هم میتونه بذاره. میگه مقصود از عمران و آبادی مسجد اینه که ما فرهنگ اسلام رو نشر بدیم. عمران و آبادی مسجد یعنی چیه؟ ما زیر ساختهای ارزش‌های اسلامی رو در مسجد جاسازی کنیم. این باید هویت خودش رو نشون بده. یعنی مسجد یک شبکه نظاممندی است برای توسعه دین و ارزش‌های اسلامی. خب اگر ما مسجد رو مبنا قرار بدیم، مسجد پایگاه انتظاره. اصلا مسجد بدون ولایت مسجد نیست، اینو بدونیم. مسجد بدون ولایت اصلا مسجد نیست. بعضیا تصورشون اینه که فقط مسجد جمکران است که ما میتوانیم اونجا بریم عرض ارادتی به امام زمان داشته باشیم. نه، همه مساجد این حالت رو داره. اصلا مسجد بدون اینکه سنگ بنای ولایت درش باشه هویت مسجد رو پیدا نمیکنه. مسجد جایی است که ما از اونجا ارتباط معنادار خودمون رو با ولی خدا برقرار میکنیم. یعنی وقتی با خدا داریم صحبت میکنیم و از خدا کمک میخوایم، خدا بین ما و خودش یک مجرایی رو قائل شده. این مجرا رو ما باید بهش اعتنا داشته باشیم و اعتماد داشته باشیم.
بعضی استاد میگن آقا الان دیگه تو این دور و زمونه که شما دم از انتظار و منتظران میزنید، اینکه مسجد پایگاه و از اینجور حرفا، دیگه مساجد کو؟ جوانی تو مسجد نیست که بخواد منتظر ظهور باشه، همشون خالی هست.
یکیش برمیگرده به نوع مدیریت فرهنگی که داخل مساجد هست، که این هم خودش عاملی هست که جوان رو که از یک چارچوب پاکی برخوردار هست و فطرتش هنوز زنده است، او رو دور میکنه. ولی مسجدی که روی اصول حرکت بکنه، روی چارچوب‌های فرهنگ انتظار به جد حرکت بکنه، مسجدی که زیارت عاشورا رو به عنوان منشور زندگی بپذیره و بر اساس این زیارت خودش رو انتظام بخشی بکنه، اصلا جوان جذب میشه. چون جوان چی داره؟ جوان زلاله، پاکه، خیلی زیبایی های درونیش هنوز از بین نرفته، لذا اون قشنگ میتونه ارادت خودش رو با اون ارزش ها نشون بده. ما الان خیلی مساجد داریم در قم، در تهران، که جوان ها اصلا متولی اون مساجد هستن، مسجد رو اونها دارن شکل میدن. در خارج هم همینطوره. الان شما نگاه کنید در مساجدی که در خارج از کشور هست، گزارشی که من داشتم این بود که اکثریت جوان ها این مسجد رو مدیریت میکنن و روابط ویژه ارزشی رو در اون مسجد خودشون نظام میده. اما من میخوام یه استفاده از این مسئله بکنم. کدوم مسجد هویت جاودانه داره و امام ابدا اون رو تخریب نخواهد کرد، بلکه سعیش بر اینه که اون رو تقویت هم بکنه؟ مسجدی که تمام نیروش رو متصدیان گذاشتن بر اینکه یک عبودیت در اونجا جاری بشه، فرهنگ عبودیت و بندگی، و در فرهنگ عبودیت و بندگی ملاک اصلی و معیار اصلی رو امام قرار دادن.
بله.
یعنی ما دنبال این هستیم که فرهنگی رو از مسجد بگیریم که یک انرژی جدیدی رو در ما تزریق بکنه، ما بتوانیم به جد در جهت تحقق فرهنگ انتظار در عصر غیبت قدم برداریم. که اگر این طور باشه ما خونخواه خون امام حسین خواهیم بود. در غیر این صورت ما انتقام خون امام حسین رو نگرفته ایم و نه توان داریم بگیریم جز در رکاب امام زمان.
انشالله. استاد صدوقی، کسانی بودن در واقعه عاشورا که خب امام حسین علیه السلام رو می شناختن، پدر او رو و جد او رو، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، و همراه امام حسین بودند، می شناختند، از نزدیک هم می شناختند، و بعضی از اصحاب بودند که خلاصه اینا هی ریزش 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 کم شدن تا رسیدن به 72 نفر. حالا سوال من اینه که اونها نسبت به امام زمانشون اون رفتار رو داشتن، الان اگه بخوایم درس بگیریم من نسبت به امام زمانم چه رفتاری داشته باشم، روز و شبم با او باید باشم، چی کار بکنم، نه هفته یک ساعت فقط با امام زمانم باشم توی برنامه گامی به سوی ظهور فقط، چی کار باید بکنم، هر لحظه کنار حسین زمانم باشم، یا اگه گفت آقا برید ما هم بریم بی خیال بشیم؟
این سوال بسیار خوبی هست، ولی اجازه بدین که من یه مقدمه رو بگم برای پاسخگویی.
بفرمایید.
ببینید، ما اگر بخوایم یک مقایسه‌ای بکنیم با کسانی که در زمان امام حسین علیه السلام بودن، یه سوالی که مطرحه اینه: وقتی امام علیه السلام از مدینه حرکت کردند به سمت کربلا، وقتی به کربلا رسیدند 5000 نفر از مدینه دنبال ایشون بودن، در کربلا شدن 70 چند نفر. سوال، چرا اینا کم شدن؟ علتش همون بحث اولیه که من مطرح کردم. اونها با فرهنگ غلط خودشون دنبال امام حسین را افتادن. بذاری با ادبیات امروز بگم، اینا گفتن امام حسین میره تشکیل حکومت میده، ما وزیر میشیم، وکیل میشیم، مدیر عامل میشیم، مدیر کل میشیم و یک خدم و حشم میخواهیم داشت. بعد هرچی جلوتر رفتن نه، بوی خون به مشام میرسه، بوی مرگ به مشام میرسه، تا شب عاشورا که دیگه آب پاک و امام حسین رو دست همه ریخت، گفت هر کسی فردا بمونه قطعا کشته میشه، لذا از این تاریکی استفاده کنید برید، چون امام دنبال کمیت که نیست، دنبال آدم هایی هست که از نظر کیفیت خودشون رو ساختن، همسو و هم هدف شدن با امام حسین علیه السلام. مراتبی از اون ارزش هایی رو که امام حسین برای اون ارزش ها داره تلاش میکنه در خودشون چیه؟ تعبیه کردن، هویت جدیدی پیدا کردن. لذا اون عده کم دیگه باقی موندن. اون عده کم یه پیام برای ما دارن. پیام اینه: اونا که دیگه معصوم نبودن، اونا معصوم که نبودن، تازه بعضیشون هم تا یه روز دو روز مونده به عاشورا مسیرشون هم غلط بود، درست شد؟ مثل زبیر، ببخشید، مثل کسی که نمیخواست زهیر بود که نمیخواست ملاقات کنه با امام حسین علیه السلام، ولی در یک موقعیت دیگه
ابن قین.
بله. زهیر ابن قین دیگه در اون موقعیت دیگه مجبور شد به ملاقات بره و ملاقات تموم کرد کارو.
بله.
و او به تولد جدید رسید. حره ابن یزید ریاهی بزرگترین گناه رو مرتکب شد، جلوی امام حسین رو بس که به آب نرسن، ولی به چه تولد جدیدی رسید. پس این بر ما یه پیام داره، راه نجات بسته نیست. یک، در ناامیدی بسی امید است. این دو، یعنی ما هم می توانیم با ولی خدا بیعت کنیم اولا و در مسیر او حرکت بکنیم ثانیا. امام زمان علیه السلام رو بهش میگن غایب. غایب به معنای اینه که ظاهر نیست، نه به معنای اینکه حاضرم نباشه، حاضره، همچنان که امام حسین هم حاضر بودند. امام حسین هم حاضر بود هم ظاهر، ولی ولی خدا امام زمان علیه السلام حاضر است ولی ظاهر چیه؟ نیست. و اینجاست که آزمایش ما یه مدار سنگین تره، که اگر ما بیعت با او بکنیم و او رو در لحظه به لحظه زندگی خودمون شاهد بگیریم قضیه حله. حالا اگه من اجازه بدین چون وقتمون کم هست من یک تمرینی رو بیان بکنم.
من میخواستم همین بپرسم، سوالم هم میگم توی
همین که گفتیم ما چه کنیم که از این یک ساعت عبور کنیم، همه ساعات زندگیمون با این مسئله
و مهمترین بیعتی هم که در یه حوزه اگه با داشته باشیم، اون موقع امام زمان نیاز داشت که اصحاب و یارش کنارش باشند، بیایند و در عاشورا باشند و کشته بشوند. الان مهمترین چیزی که امام زمان از یار خودش، منتظر خودش میخواد چیه؟ اینکه نماز اول وقت بخونه، اینکه به پدر مادرش خوبی بکنه، اینکه تو جامعه آدم خوب باشه. یاد
ببینید امام زمان از ما اینو میخواد که شعور دینی پیدا کنیم. اولا خدا رو حاضر و ناظر در زندگی ببینیم، ثانیاً و تمام هم و غممون در این باشه که چه کنیم آذوقه خوبی رو برای قیامت تدارک ببینیم. این همه عرصه های زندگی رو برای ما باز میکنه. حالا ببینید من یه مثالی بزنم. الان ببینید ما میخواییم زندگی بکنیم،
اون تمرینه رو برای ما بگیم.
ببینید ما میخواییم زندگی بکنیم، اصلا امام زمان یه چیز بیشتر از ما نمیخواد. میگه آقا زندگی متعادل و متعالی داشته باش. بسه. خب این زندگی متعادل و متعالی یک استانداردهایی داره، من باید استانداردهاشو بشناسم تا خودمو با اون زندگی همراه بکنم. استانداردش در قرآن و روایات معصومین علیه السلام کامل اومده که آقا یک انسان واقعی چه انسانی است، چگونه باید زندگی کنه. انسان دینی و متدین واقعی این نیست که فقط هر روز بره مسجد و برگرده، یا فقط نمازاشو سر اول وقت بخونه ولی جایی که باید ایستاده باشه نه ایستاده باشه، جایی که باید بره نره. بعضی ها گریه برای امام حسین علیه السلام میکنن، یعنی به امام زمانشون میگن ما برای جد شما گریه میکنیم ولی آمادگی نداریم و حالش هم نداریم که در رکاب شما خونخواهی ابا عبدالله علیه السلام رو بکنیم. در جهت تحقق فرهنگ حسینی در جامعه خودمون قدم برداریم. اصلا ما چرا تشویق شدیم به روزه؟ برای اینکه میگن برو روزه، این فرهنگ امام حسین دریافت کن و در متن زندگی خودت این فرهنگ رو جاری و ساری کن. خب اگر قلمرو زندگی گسترده است و من در این قلمروی گسترده باید متعادل و متعالی زندگی بکنم، ما باید تدریجا و مستمرن این کار رو انجام بدیم. من یه تمرین رو تقدیم میکنم، این رو هدیه میکنیم به امام زمان علیه السلام. انشالله بینندگان عزیزم روشی مدار مکس بکنم. ما باید تدریجا و مستمرن یک حرکت ارزشی رو در خودمون جاسازی کنیم. ببینید چه اشکال داره بینندگان عزیز بگن من هفته ای 3 ساعت بیشترم نه آنگونه زندگی میکنم که امام زمان دوست داره.
خب
یک روز 24 ساعته، ضرب در 7 بکنیم فکر کنم بشه 167 ساعت ضرب در یک هفته. در طول 167 ساعت یک هفته 3 ساعت دیگه فکر کنم این 3 ساعت دیگه انقدر سختم نیست.
خب
این 3 ساعت رو در چه روزی تعیین کنیم؟ روزی که شلوغه تو زندگیمون. بعضیا پنجشنبه هاشون شلوغه، دوشنبه هاشون شلوغه، سه‌شنبه شون شلوغه. شلوغ یعنی چی؟ یعنی آمد و شد زیاد دارن، درگیرن با حادثه ها. اولا ساعتی در روز رو انتخاب کنیم که شلوغ ترین ساعته. روزم شلوغ هست ولی در این ساعت دیگه اوج شلوغی منه. مثلا ساعت 10 تا ساعت 1 بعد از ظهر شلوغ ترین موقع چیه؟ کاری من.
کاری هست.
تا قبل از ساعت 10 هر جور دوست داره زندگی کنه. ببینید من رک بهشون میگم، هر جور دوست داره زندگی کنه. بعد از ساعت ده هم همون جوری که قبل از ساعت ده زندگی میکرد الان هم همون جور داره زندگی کنه، ولی توی این مدت کوتاه از ساعت ده تا ساعت یک بعد از ظهر یا هر ساعتی که خودش تعیین میکنه بره تو قرنطینه. ببین الان من دارم رانندگی میکنم، یه دفعه پس من تو رانندگی ویراج میدم، خط ممنوع رو میرم، انواع و اقسام خلاف ها رو انجام میدم برای اینکه زود به مقصد برسم. ساعت شده چند؟ ساعت شده 2 دقیقه مانده به 10. تو این 2 دقیقه هم هر جور دوستایی رانندگی کن، اما رأس ساعت 10 تا دیدی عقرب رفوده خودتو تو قرنطینه قرار بده. بگو آقا امام از من میخواد درست رانندگی بکنم، امام از من میخواد درست غذا بخورم، امام از من میخواد آداب غذا خوردن رو در هنگامی که در سر سفره نشستم رعایت کنم، امام از من میخواد با خانواده درست برخورد کن، خوش رفتار باش، امام از من میخواد که در تربیت بچه‌هات اهل عمل باش، امام از من میخواد که تو روابط اجتماعی اهل احسان باش، اهل کمک باش، تعاون و همبستگی اجتماعی رو جدی بگیر. آقا تو این 3 ساعت این گونه زندگی کنیم.
استاد این تایم 3 ساعت رو توی بخش
شلوغ‌ترین روز و در اون روز شلوغ شلوغ‌ترین ساعت
که در واقع بخش اجتماعی
به یکی گفتیم که آقا 3 ساعت این کارو بکن، گفت من 3 ساعتمو انجام دادم. گفتم چطور؟ گفت خیلی هم خوب بود. گفتم چیکار کردی؟ گفت ساعت 12 وضو گرفتم خوابیدم با وضو و خیلی با آرامش خوابیدم و فلان. اینو نمیخوایم ما، این میشه تنبلی. ما میخوایم تو شلوغ. چرا میگیم شلوغ؟ برای که من باید موضع‌گیری بکنم. ببینید یه خانم خونه یا یه آقای خونه بعض اوقات انقدر خسته است که میاد خونه حوصله برخورده با بچه ها رو نداره.
بله.
بچه هم بچه هست دیگه، میخواد بچگی بکنه، از سر کول پدر و مادر داره بالا، درسته؟ بعضی ها میزنن تردش میکنن یا صداشون رو بلند میکنن. اگه تو اون 3 ساعت من توی خونه هستم، بچه هم از من انتظارات مشروع متناسب با سنش داشت، من چه برخوردی بکنم که امام راضی؟ اگر ما 2-3 هفته این رو انجام دادیم و این 3 ساعت برای ما نهادینه شد، 1 ساعت بهش اضافه کنید میشه 4 ساعت. بعد از 3 هفته ما 4 ساعته این کار رو میکنیم. میتونید شما 4 ساعت رو در 1 روز حساب بکنید، میتونید 2 تا 2 ساعت بکنید در 2 روز شلوغ. بعد از 2-3 ماه که گذشت این 4 ساعت هم نهادینه میشه، اینو بکنه 6 ساعت. 3 ساعت در یه روز، 3 ساعت در یه روز دیگه. من فکر میکنم در عرض 6 ماه یا 7 ماه یا 1 سال شما بتوانید حدود 12 ساعت خودتون رو در هفته مدیریتی بکنید متناسب با رضایت حجت خدا. اگه شعارتون این باشه رضا الله رضا الامام، اگه شعار این باشه که اصلا رضایت خدا منوط به رضایت امامه، زندگیمونو تو همه لحظات با این مقوله رضایت همراه بکنیم، ما قضیه‌مون چیه حل. اما تدریجا، یک دفعه نمیشه. من اینکه با فرهنگ غلط زندگی کردم و روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی من مبتنی بر روابط ناسالمه، من باید تدریجا به سمت ارزش ها حرکت بکنم. ما الان میریم پیکنیک، تو اون 3 ساعتیم. من حق ندارم آشغال های مانده رو همینطوری توی طبیعت رها کنم. من باید محیط زیست رو سالم نگه دارم. بگیم چرا؟ امام از من میخواهد که تو باید رابطه اخلاقی سالمی با محیط زیست داشته باشی. این رابطه اخلاقی سالم اگر عینیت پیدا کنه، من هویت متدینانه دارم.
و سوال پایانی من که هرچند این بخش تمرینی خیلی میشه راجبش صحبت کرد، تو این 3 ساعتی که فرمودید در هفته برای شروع انتخاب کنیم
روز
رفتار کنیم که حضرت حجت از ما راضی باشه، مهمترین تهدید و آفت ما تو این 3 ساعت چیه؟
ببینید آفت به صورت جدی بالا سر ما هست. ببینید شیطان قسم خورده که من انسان رو از مسیر خارج میکنم. تا زمانی که ما نامتعادل داریم زندگی میکنیم، شیطان کاری زیاد با ما نداره، بعض اوقات یه انگولکی به ما میکنه، ما رو شارژ میکنه، ولی به محض اینکه من وارد قلمرو ارزش ها میشم، شیطان تمامی امکانات خودش رو بسیج میکنه که هویت ما رو از بین ببره. ببینید بینندگان عزیز، من صریح و رک به شما میگم، زمانی که شما به سمت ارزش های ایمانی آمدید و تلاش کردید که این ارزش های ایمانی در شما نهادینه بشه، از همون لحظه بدانید شیطان تمام امکانات رو بسیج میکنه بر علیه شما. این اصلا ممکنه بعضی سوال کنن ما اون زمانی که بد بودیم شیطان با ما کار داشت، حالا که خوب شدیم میگه شیطان باید بره. ببین رابطه شیطان با ما مستمره نه منقطعه. اگه آدم بدی باشی بعض اوقات که ما رو شارژ میکنه، اما به محض اینکه انسان شریفی شدیم میگه این از طور من خارج شده، پس من بعد تمام امکاناتم بسیج کنم اینو برگردونم توی طور خودم. لذا شما رو با وسائس گوناگون، وسوسه های گوناگون، بحران های شدید روبرو میکنه تا شما بایستید. یکی بود میگفتش من این 3 ساعت رو رفتم ولی حاج آقا خیلی سخته، من فشار سنگینی دیدم. نشون دهنده اینه که او جدیت داشته ولی شیطان اجازه نمیداده. پس ببینید ما باید بگیم آقا اگه میخوایم شناگر خوبی باشیم باید شنا کردن رو یاد بگیریم، و شنا کردن هم کنار استخر نمیشه، باید بریم تو آب،
باید برید تو آب
و تا خیس نشیم هم شنا یاد نمیگیریم. پس باید تو آب بریم و تمرین بکنیم و هویت یک انسان شناگر خوب رو هم تجربه بکنیم تا بتونیم لذت از زندگی هم ببریم. آخرین حرف منم اینه، کسی که بر اساس فطرت الهی زندگی خودشو منطبق با دستورات قرآن و اطرت انطباق بده، چند تا اتفاق تو زندگیش میفته. اولا لذت واقعی از زندگی میبره، لذت شیرین ها، لذت میبره. دومی که یک آرامش پایدار در وجود او شکل میگیره که با هیچ چیزی نمیخواد اون رو مبادله کنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حجت الاسلام و المسلمین. استاد صدوقی کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث مهدوی این هفته هم استفاده کردیم و تمرین خوبی هم به ما دادید، خدا خیرتون بده، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم به خاطر حضورتون. اما دوستان عزیز من، بیننده های محترم، انشالله حال دلتون خوب باشه. این تمرینی که استاد فرمودن تو هفته با 3 ساعت شروع کنیم، 3 ساعت در هفته خیلی به نظر من هر کس میتونه انجامش بده. این 3 ساعت رو در اختیار حضرت حجت قرار بدیم، جوری رفتار کنیم که امام زمانمون راضی باشه. این رانندگی، غذا خوردن، مهمونی رفتن، با خانواده بودن، پیش پدر و مادر بودن، مطالعه کردن، حرف زدن، سخنرانی و هر چیز دیگه. امیدوارم پسندیده باشید برنامه امشب رو. هفته بعد هم عمری باشه با گامی به سوی ظهور در خدمتون هستیم. بیایید انتظار رو از قلب هامون انتقال بدیم به دستمون و به زبانمون و به ذهن و فکر خودمون. بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد، دعا کبوتر عشق است، بال و پر دارد. شب بخیر. Yeah.